بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز، آرزوی سلامتی و توفیق و تبریک اعیاد نیمه شعبان رو هم تبریک عرض می‌کنیم. ان شاءالله که ظهور حضرت حجت سلام الله علیه رو شاهد باشیم و بتونیم قدمی در انتظار واقعی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت داشته باشیم، تربیت نسل مهدوی داشته باشیم، نسلی که بتونه مقدمات ظهور حضرت رو در یک بستر جهانی انشاءالله بین المللی فراهم بکنه. ادامه جلسات گذشته فقه المدرسه رو عرض میکردیم، مقدماتی گفتیم، وارد المسئله الاولا شدیم. مسئله اول رو به این موضوع از مدارس اختصاص دادیم که در برخی از مدارس شبانه روزی یا اردوهای دانش آموزی یا دانشجویی یا خوابگاه‌های دانشجویی یا دیگر فضاهای آموزشی این سوال مطرحه که بیدار کردن برای نماز حکمش چیه؟ در کنارش بیدار کردن برای دیگر مصالح تربیتی هم در واقع مد نظر بوده. مقدماتی رو گفتیم، ادله‌ای رو برشمردیم. جلسه گذشته یادم که دلیل سوم رو احسان، اعانه و نصح برشمردیم و تطبیق این قواعد رو کبرویان و صغرویان بحث کردیم. این جلسه با اجازه شما به بحث کبروی میخوام بپردازم و در واقع قاعده احسان رو، قاعده احسان رو در تربیت بیشتر مورد موشکافی قرار بدیم و از این جهت در یک کبرایی توقف میکنیم و حالا ببینیم چقدر طول میکشه، آیا در یک جلسه یا دو جلسه بتونیم اون رو تمام بکنیم. طبعا بعدش ادله دیگه رو باید اقامه بکنیم که اشاره من میکنم، مثل نهی از منکر. ادله نهی از منکر به چه میزان بر ما نحنفی، یعنی ایقاظ للصلات برای دانش آموزان خوابگاهی حکمش چیه، یا ادله ارشاد و ادله دیگه. خب احسان رو وارد میشیم. چند نکته مقدماتی قبل از ورود به قاعده احسان عرض بکنم. نکته اول به نظر میرسه که این قاعده که ازش میخوایم سخن بگیم و البته پیشوند سلام علیکم صفت احسان قاعده رو بهش اختصاص میدیم، بعد از بررسی ها البته به نظر میرسه سلام علیکم میتونه یه قاعده باشه. احسان، احسان الالغیر میتونه یه قاعده باشه. قاعده بودگی در فقه اینجوریه که برخلاف قواعد اصولی، قاعده فقهی حکمی مستنبته که عمومیت و شمولیت داره، برخلاف قاعده اصولی که در طریق استنباط احکام دیگه قرار میگیره، قاعده اصولی. اما قاعده فقهی که گفته میشه خودش طریق استنباط نیست، بلکه خودش مستنبته و این تفاوتش رو باید مد نظر قرار بدیم. این نکته اول. نکته دوم، روند قاعده شدن در فقه به نظر میرسه، حالا ممکنه این تعبیر جایی به کار نرفته باشه، ممکنه این گونه باشه که عناوین فقهیه، این عناوینی که در نصوص مطرح شده، این عناوین که طبعا حکمی رو به دنبال دارن، احسان، ارشاد، امر، انفاق، انعام، این تعابیر که به کار میره با یک پیش نیازهایی میتونه به یک قاعده تبدیل بشن. مثل چی؟ مثل پیش نیاز این که اگر اون حکم شمولیتی داشته باشه، عنوانش یک عنوان انتزاعی تر و جامع تری باشه و البته فقها ها به آن تفوه بکنن و تمسک بکنن که هاذه قاعدتون، به نظر میرسه که میشه در فقه قاعده مطرح کرد. از اونجایی که در فقه تربیتی خب باب جدیدی هست، فرض کنید مانند کتاب الصلات کتاب و تربیه سابقه نداره، طبعا قواعد کمتری دارید، اما به نظر میرسه لازمه در کتاب و تربیه فقه ما به قاعده پردازی هم بپردازیم. نکته سوم، فایده قواعد در فقه چیه دوستان؟ مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز. یه قاعده است وقتی از مقام شک در نماز عبور کردی به اون شک اعتنا نکن. مثلا در تشهد شک میکنی که در حال قیام فلان، میگه قاعده فراغ جاری کن. یا بعد از دادن سلام شک میکنی در رکعت دوم مثلا سوره رو خوندی یا نخوندی، سلام دادی دیگه، یعنی فراغ گذشتی. و مثل قواعد از این دستی که الان مثال بیشتری نمیزنم. پس کار کرده قاعده اینه دیگه، قاعده فقهیه به فقیه کمک میکنه که با یه ابزاری که خودش مستنبته، خودش فتواست، خودش حکمه، بتونه حکم و دیگر مسائل مشابه رو استخراج کنه. از این جهت خیلی قاعده مهمه. بنابراین در فقه، در کتاب و تربیه که کتاب جدیدیه، به نظر میرسه طراحی قواعد ضرورت داره، لازمه، نیازه. چرا؟ چون مسائل جدید تعلیم و تربیتی میتونیم ما بهش مبتلا بشیم که با پردازش قواعد حکم اینها هم روشن بشه. نکته چهارم، مقدماتی مانحنفیه. مانحنفی بحثمون چیه؟ بحثمون ایقاظه. اگه ما در فقه تربیتی قاعده به نام قاعده احسان داشته باشیم، احسان فی التربیه، حالا میگم فرقش با قاعده احسانی که در فقه ماست چه تفاوتی میتونه داشته باشه. خب سوال میکنیم هل هذه احسانون؟ میگیم نه، مثلا بله احسانه. پس ایقاظ از باب این که احسانه، حسنون، مستحسنون، مستحبون، حتی دقت کردین. و موارد از و سوالات، هر چه سوالات تربیتی بیشتری داشته باشیم با ابزاری به نام قواعد فقهیه میتونیم احکامش رو استنباط بکنیم. یعنی مسیر عملیت الاستنباط رو کوتاه میکنه قاعده. و فقیه به دست کی میده؟ به دست متفقه میده. خب در ما نحنفی سوال اینه که ایقاظ احسان است یا خیر؟ آره، ایقاظ بیدار کردن دیگه. سوال ما در اینجا که فقه المدرسه رو عرض میکنیم، یکی از مسئله ما این بود که در خوابگاه دانشجویی، دانش آموزی، بیدار کردن برای نماز حکمش چیه؟ خب دلیل عقل رو گفتیم، داریم ادله رو برمی‌شماریم، رسیدیم به احسان. و جلسه گذشته گفتیم احسان انعام است. احسان معنا یعنی چی؟ انعام، نعمتی دادن، خیری رو رساندن. امروز به دلیل اهمیت احسان میخوایم در مورد قاعده بودنش توقفی کنیم، بحثی بکنیم، یه مقدار پردازش بیشتری بکنیم. خب احسان است دیگه، چی فرموده بودید؟ ایقاظ و بله، ایقاظ یعنی بیدار کردن، یقظه بیداری. اینم یک نکته. نکته اضافه تر، شاید ضرورت بحث از قاعده بودن احسان رو میرسونه، اینه حتی به شکل کلی تر سوال اینه که آیا تربیت احسان است؟ آیا تعلیم احسان است؟ شاید سوال خیلی واضحی باشه، تعلیم احسان است یا خیر؟ در بادی نظر ممکنه بگیم نه، تعلیم با احسان ارتباطی نداره. پس توجه کنید، من عناوین فقهیه، یعنی آنچه که در روایات آیات عنوانش مطرح شده، یعنی کلید واژه رو خود نص دینی گفته، میخوایم ببینیم از این عنوان بودنش میتونیم یه قاعده در بیاریم، یعنی حکمش رو استنباط بکنیم و این حکم مثل عصای جادوگری که تو این فیلم‌های تخیلی هست، به هر چی بزنی مثلا تبدیل به یه چیز دیگه بشه. با این عصا بتونیم احکام موضوعات دیگه رو در بیاریم. اهمیت احسان و قاعده احسان رو داشتم عرض می‌کردم. سوال اینه که احسان تعلیم است، تعلیم احسان است یا خیر؟ به ظاهر سوال خیلی واضحیه، اما یه مقداری تدقیقش بکنم و البته چالشی بکنم، متوجه میشید که چقدر بحثش لازمه. در باب ماهیت تعلیم در پداگوژی موجود، علوم تربیتی موجود، فلسفه تربیتی موجود، دیدگاه مختلفی هست. ماهیت تعلیم چیست؟ ماهیت تعلیم به ماهیت تعلم مرتبطه، یعنی ماهیت روانشناختیش که الا ماشاءالله دانش مستقلی به نام نظریات یادگیری داریم که ماهیت تعلم، تعلم چیه؟ سه چهار مکتب خیلی در واقع متشخصی وجود دارن، از مکتب رفتارگرایی تا شناختگرایی تا مکاتب دیگه، که میخوان تعریف کنن یادگیری چیست، ماهیت یادگیری چیه، در نتیجه ماهیت آموزش چیه، یعنی ماهیت تعلیم چیه. اگر ما تو این قاعده موفق در بیایم، اون وقت ممکنه استدلال بکنیم که تعلیم احسان است، یعنی کاری که آموزگار در انجام میده نوعی احسان است. توجه دارید، باز این نکته رو پرانتزی عرض بکنم، در فعالیت‌های اجتماعی و اعمال اجتماعی ما عناوین بر هم متضاعف میشن، متراکم میشن دیگه. الان ما که اینجا نشستیم چه عناوینی بر ما صادق است؟ جلوس، نشستیم. سکوت، شما الان ساکتی. تقوا، مثلا ما الان گناهی نمی کنیم پس تقوا داریم. ذکر، ممکن تو دلتون شما دارید ذکر میگید، یعنی در آنن ما ده ها عنوان شرعی براتون باره دیگه، خیلی همشون هم راجحه، مستحب به واجبه. از اون برم ممکنه فرض کنید اینجا نشستیم داریم تعلیم تعلم میگیریم ولی غصب داریم میکنیم، چون این کلاس مثلا کلاس غصبیه، زمینش غصبی بوده. پس این پرانتز رو داشته باشید که در فعالیت های اجتماعی اساسا انسان از منظر فقهی محل عروض عناوین متعدده است متراکمن. حالا این پرانتز رو ببندید، تعلیم رو داشتم عرض میکردم. الان یکی از نگرش های جدید اینه که تعلیم بی است، شنیدید دیگه اتمنا، تعلیم نوعی بی است. در یه پارادایم با غلبه نگاه نئو مارکسیستی، نئو لیبرالیستی ببخشید، و نگاه اقتصاد محور، نگاه بازاری و عرض تقاضایی، معلم بایی است. پس تعلیم بی است. خب آیا بی احسان است؟ بی احسانه؟ نه، من الان ماشینم رو به شما میفروشم، بی احسان نیست. نه، ممکنه شما بگید احسان دو جوره، احسان مجانی و احسان معاوضی، که حالا ادامه هم اگه من فرصت کنم از این مقدمه فارغ بشم بگم. احسان معاوضی یعنی بابتش عوض میدی، ولی باز یک چیزی در اون هسته معنایی احسان هست. مثلا فرض کنید یه پراید، الان چند تومنه پراید؟ 150 تومن؟ حالا یه ماشین خودشو گفتی. حالا فرض کنید پراید 200 تومنه، خب 250 تومنه، من 100 تومن. آقا چونه نزنید، چونه نزنید، باشه 250، 250 درسته؟ خب من اینو 90 تومن به شما میفروشم، این چیه؟ اسمش بیع است، بیع قانونی حقوقی، به لحاظ حقوقی بیع دیگه، انتقال و ملکیت و برای شما ملکیت میآوره. ولی شما میگید آقای فلانی خب لطف کرد دیگه، 250 تومن و 90 تومن فروخت، لطف. یعنی پس احسان معاوضه یه جایی بیع میتونه، البته به ماهیه بیع اون نه، به خاطر یک کار دیگه، مثلا یه تخفیف خیلی درشتی. حالا در هر اینو میخواستم بگم، تو این نگاه های جدید میبینید که یک انگاره شکل میگیره که تعلیم بی است، معلم فروشنده است، دانش آموز مشتری است، خانواده مشتری است، مشتری علم است در بازار علم. خب الان همینجا ببینید، به لحاظ فلسفه تربیت، فلسفه یادگیری و حتی بحث فقهیمون، واقعا سوال اینه که تعلیم بیع است یا احسان است، که به نظر میشه بیع و احسان روبرو همن. تو این بحث های نئولیبرالیستی شما میبینید گاهی تو اسناد تحولی ما، حتی اسناد بالادستی ما، بالاخره این رگه هایی از این تفکر وجود داره. حالا من این مقاله جدایی هم نوشتم. خب در دل همین مدرکگرایی، فروش، مافیای کنکور، مدارس خصوصی، اینکه دهک بالای جامعه به مدارس خصوصی، علم با کیفیت، تحصیل با کیفیت دسترسی پیدا میکنن، این نشانه نگاه بگید اقتصاد محور پولی به آموزش است. سیاست های پولی و پول محور و منفعت محور و سود محور به آموزش، نتیجهش این میشه که رتبه های بالای کنکور و رشته های برتر به دست کی میاد؟ به دست بچه پولدارا میاد. خب این سوال به نظر خیلی سوال مهمیه که آیا بیع احسان است؟ ببخشید، تعلیم احسان است یا بیع است؟ خب این به نظرم خیلی این نکته حقیر من خیلی چالش رو الان زیاد میکنه. از منظر تربیت اسلامی و فقه تربیتی، این تعلیمی که شما میگید، حالا بعدش میگید ایغاز، معلم دانش آموزا رو بیدار کنه برای نماز، خود این تعلیم چیه؟ تو این برخی از انگاره های جدید شما میبینید که رابطه معلم و شاگرد، رابطه یاددهی یادگیری، رابطه شراء و اشتراء و بیع است، نه رابطه عالم و متعلم، نه رابطه امین و مستأمن، نه رابطه‌ش این نیست، یه رابطه کاملا لیبرالیستی است. بر همین مدارس دولتی ارزش هزینه کردن ندارن چون نمی صرفد، صرفه اقتصادی ندارد. دقت کنید، پس معیار این نیست که چون مرز نشینن مدارسشون توسعه پیدا کنه، نه، چون نمی صرفد مدارس عشایری، مدارس مرزی نباید چی بشه؟ تجهیز بشه. یا برای بحث استخدام معلم، تأمین معلم، تربیت معلم، خرید خدمات آموزشی، نگاه اقتصادی معلم، میتونیم معلم رو در خرید خدمات آموزشی بیاریم، بیمش هم نکنیم، سالی، هفته، ماهی 160 ساعت کارم بکنه، تدریس هم بکنه، نه بیمش رو بدیم، نه بیمه تکمیلی بکنیمش و حقوقش هم هر 6 ماه 8 ماه بدیم. یک شرکت دیگه، شرکت، این شرکت هایی که توی فرض کن تو شکوهیه قم هست چجوری هم؟ یه نگاه حالا اقتصادی، شاید بردهداری، شاید اینجوری حاکمه دیگه. دقت کردید؟ نمیدونم الان دقیق لمس میکنید این موضوع رو که یک انحراف و آسیب بزرگی در نظام آموزشی ما در حال رخ دادنه. مدرک محوری، حالا همین رو به آموزش عالی تعمیم بدید، پول میده براش مدرک دکتری مینویسن، تز دکتری براش مینویسن، حالا نمیدونم الان قیمت چنده، زیاده، 40 تومن 50 تومن 60 تومن میدی، برات رساله مینویسه میاره در خونه تحویلت میده و شما میشی بعد با همون. خب این میشه نگاه اقتصادی. خب اینم یک مقدمه که حالا فعلا اجالتا داشته باشید. اگه بخوایم وارد بحث بشیم در
بحث خودمون، که چون کتاب، چون مدرک،
بله بله، احسن. وقت به جعل مدرک، جعل گواهی، در حال این آسیباش دیگه واقعیت هاییست دیگه، جعل خرید مقاله، خرید پذیرش مقاله برای در واقع ارتقاط و رتبه‌بندی معلم ها و غیره هست دیگه. حالا اینا واقعیت هایی که متاسفانه هست. خب پس به نظر میرسه این بحث میتونه از این جهت چالشی هم حتی باشه، یعنی واقعا کدام انگار از تعلیم درسته. اینم یک نکته. نکته بعدی، محورهایی که در قاعده بودگی احسان میتونیم بحث بکنیم، ابتدا در مورد مفهومش صحبت کنیم، بعد در مورد حکمش صحبت کنیم، بعد در مورد تطبیقاتش. به تعبیر دقیق تر مثل کتابای قواعد فقهیه میتونیم در سه بخش صحبت کنیم: مفاد القاعده، مدارک القاعده و تطبیقات القاعده صحبت کنیم. مفاد القاعده یعنی چی میگه؟ مضمونش چیه؟ معناش چیه؟ مدار کل قاعده یعنی مستعداتش چیه؟ اینکه قاعده شده حکمش چیه و آیه روایت و تطبیقات القاعده. تطبیقات القاعده یعنی اینکه در کدام باب از ابواب فقهی تطبیق میکنه این قاعده، قاعده احسان محل جریانش کجاست. طبعا ما اگه میخوایم بگیم قاعده احسان در تربیت، باید بگیم در کجاهای تربیت، در چه موضوعاتی تطبیق میکنه. خب در بخش اول مفاد القاعده
بله، قواعدی که شما میفهمید جنسشون توصیفی یا توصیه‌ای؟
توصیه است دیگه، قواعد حکمه، توصیه است، تجویزه، فتواست، فتواست دیگه.
اما برای احسان مستحب است؟
نه، همون که میگید مستحب است، استحباب خودش حکمه دیگه. مثلا شما ادبیات رو عوض کردید. الان مثلا من میگم که دوستان خستن، الان چایی میچسبد. به به ها. خب یعنی چی؟ حالا جسارتا مثلا من گفتم، حالا فرض کن یه رئیس دستگاه گفت، یعنی چی؟ چایی بیار. الان چایی میچسبد خبر میگه. خب میگه خب آقا من گفتم چایی چه نیاوردی؟ میگه خب شما که نگفتی چایی بیاور، دستور نیادی. میگه خب مرد حسابی، این اخباره، ولی اخباری که به ادبیات انشاء گفته شده دیگه، درسته؟ افطار خب
اون بعد از اجازه میمونن ماست و اینها بود. اگه اینجا دور بود عجب میجذبه، هر چی اشاره میکرد ما متوجه نمیشن. اما یک سیاه سواده باید و شما اصلا بودن تاسا و اکی بگی برد تا چند روز هر روز هم این ردر این بارو به تاسی اگه دور باشه جانش هر اصلا یک
دیگه میدرمه. بله
یا حتی بود دو هم
داری؟ چرا زودتر بله دیگه، اونا متوجه نمیشدن که دوغ بالاخره.
من متوجه
شناس قاعده
از جنسه؟
قاعده نه، بله تجویز توصیه است. قاعده فقهیه حکمه. حکم یعنی چی؟ الاحسان مستحبون، واجبون مثلا، یا قاعده فراغ متضمن حکمه. خب بخش اول در مورد مفهوم و مفاد قاعده. خود احسان در لغت رو یه مروری میخوام عرض بکنم و مفهوم احسان رو. احسان گفته میشه که ضد الاساءه است. این لسان العرب گفته الاحسان ضد الاساءه. خب ادامه داده که و هو علی وجهین احدهما الانعام الی الغیر. پس این معنای اول، احسان انعام به غیر است. انعام یعنی چی؟ نعمتی به غیر دادن. یقال احسن الى فلانون، یعنی انعم الفلان. این معنای اول. معنای دوم و ثانی، احسان فی فعله، احسانی که در خود فعل احسان هست. خود فعل حاوی احسان، یعنی کار خوب، کار حسن. مثلا از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که الناس ابناء ما یحسنون. الناس ابناء ما یحسنون رو مفردات راغب اینجوری معنا کرده، ای منسوبون الی ما یعلمون و ما یعملون هم من الافعال الحسنه. پس الناس ابناء ما یحسنون ای یفعلون فعلا حسنه. اینه. پس اینم معنای دوم. پس احسان، لسان العرب گفته احسان، معنای اول انعام است، معنای دوم احسن، فعل حسن، کار خوب. باز مصباح المنیر میگه که احسنت ای فعلت الحسن. احسنت یعنی فعلت الحسن، فعل حسن رو انجام دادی. کما قیل احسنت الشیء اتقنته. حالا اینم حالا اتقان رو عرض میکنم توی معنای حاشیه‌ای احسان به معنای اتقان هم هست، یعنی احسن کار خوب کردن و کار خوب را خوب انجام دادن. یعنی گاهی قد متعلق فعل کار خوبه، مثل این که فرض کنید نوازش یتیم کار خوبیه، اما اتقان هم معنای دومش اینه که اتقان داشته باشه، یعنی الفعل الحسن فعلی که متقن و حسن و به نحو نیکو انجام شده باشه. خب به تعبیر دقیق‌تر الفعل الحسن رو مثلا باز لغت دیگه گفته الاستناء المعروف، استناء المعروف الى الغیر التفضل علیه. پس معنای اول شد انعام، التفضل الى الغیر، استناء الخیر، استناء المعروف، میشه معنای اول یعنی نیکی کردن و انعام کردن، خیر رساندن به دیگری. معنای دومش هم یعنی فعل الحسن، فعل الحسن یعنی یا متعلق فعل حسنه یا خود فعل رو به نحو حسن و متقن انجام داده. حالا مرور کنیم آیات شریفه رو. آیات شریفه می‌فرماید که منظورش انعامه. من احسن و دینن ممن، ببخشید حالا آیات رو بخونی بعد بگی منظور چیه. و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. اسلم وجهه لله یعنی ایمان آورد، ایمان رو احسان میدونه، یعنی فعل معروفه، فعل خوبیه. و اداء الیه به احسان و سین الانسان به والدیه حسنن. یعنی چی؟ و سین الانسان به والدیه حسنن، توصیه کردیم که حسن احسن میشه الفعل الحسن، درسته؟ حسن، رفتار حسن یا رفتار حسن با والدین میشه الفعل الحسن. پس این کمایی که توی کاربرد دیگه باز میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند احسن کل شیء خلقه، در آفرینش هر چیزی خدا احسان کرد. یعنی چی؟ اتقن احسن، احسن اتقن یعنی محکم کاری کرد، کار قوی انجام داد. الذی احسن کل شیء خلقه یعنی احکام، اتقان، اینم یک کار بود. یا روایتی رو از نبی مکرم اسلام ان الله كتب عليكم الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. یعنی چی؟ خدا احسان رو بر شما نوشت. حالا اینجا کتبم به معنای لزوم نیست، به معنای وجوب نیست. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، درست انجام بدید. پس اینجا احسان به معنای اتقان و احکام و کار صحیح رو صحیح انجام دادنه. یا اذا باز روایت دیگه یه فقال اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک. یعنی چی؟ کامل و درست و صحیح انجام بده. یعنی احسان در رکوع و سجود یعنی محکم صحیح انجامش بده. خب این معنای لغوی بود که پس دو تا معنا داشت. احسان به معنای انعام علل خیر بود، غیر بود، یعنی دو معنا داشت. یک معنای لازم داشت در نسبت با دیگری که با علل غیر متعدی میشه. احسان علل غیر یعنی انعام و تفضل به غیر. یک معنای لازم داشت احسان در کار خود، در فعل خود، یعنی فعل حسن، فعل محکم، فعل متقن، فعل صحیح رو انجام. حالا ببینیم در اصطلاح معنایش چیه. در اصطلاح فقهی احسان اصطلاح خاصی نداره و همون معنای لغوی خودشو داره و فقهان به همین معنا به کار بردن. یه وقت احسان رو معنای از الانتصار دارم نقل میکنم، حد الاحسان ایصال النفع علی وجه استحقاق الی الغیر، معلقست الى کونه احسانن، احسان نفع رسانی به دیگریه بر وجهی که استحقاق داره شخص دیگری، معلقست الى کونه احسانن با قصد احسان. این نشون میده، حالا بعدن بهش توجه کنیم، آیا احسان مفهوم قصدیه است یا خیر. اینجا الانتصار میفرماید که احسان معلقسته، یعنی چی؟ نیت نفع رسانی به دیگری. آره، فرض کنید شما توی پارکینگی ماشینتون رو برد میدارید، نفر بعدی میاد جا پارک میکنه، میگه آقا دست شما در نکنه، خیلی ممنون که بر من جا خالی کردید. میگه چی؟ میگه من اصلا حواسم نبود، من میخواستم برم. یعنی اینکه پس این احسان نیست، جای پارک برای شما خالی کردم احسان نیست، قصد نداشتم. یه وقتی ماشینتون رو جابجا کنید که نفر دوم بتونه پارک کنه، این میشه احسان. پس احسان قصدیه بودنش رو فعلا در واقع اینجا حالا داخل پرانتز گفتیم. یا مثلا مرحوم محقق اردبیلی میفرماید الاحسان الی الغیر و هو تفضل، یعنی انعام و تفضل، و لفظ و احسان جامع لکل خیرن، احسان جامع برای همه خیر و خوبی هاست، کارهای نیکه، همون نیک، نیکوکاری، اما از انفاق. بله، ولاغلب استعمال و فی تبرع، اغلب احسان در مورد تبرعه، یعنی جایی که مجانیه. نکتهش اینجاست، یعنی جایی که معوضه، مجانی نیست، تفضلی نیست، تبرعی نیست، هم در واقع ممکن احسان صادق باشه. اینو مرحوم محقق اردبیلی داره میگه. نکته بعدی که باز ایشون داره اضافه میکنه احسان فطاعات. احسان فطاعات یعنی چی؟ آفرین، یعنی طاعت، یعنی اون عبادت رو صحیح انجام بدید نه باطل. وضوع، احسان در وضوع، احسن الوضوع، شما بچه تو میگید احسن الوضوع، یعنی چی؟ وضوع رو صحیح انجام بده، باطل انجامش نده. بعد